ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا رحمتك يا ارحم الراحمین. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. اللهم صل على خوب ایام اعیاد شعبانیه است، تولد آقا سید الشهدا، قمر بنی هاشم، امام سجاد، و همینطور نیمه شعبان هم که تولد امام عصره. قبل از بحثمون یک تذکری بدیم عزیزان. زنده نگه داشتن یاد و نام امامان یا کلن شعائر الهی خیلی اهمیت داره. وقتی هر امری ذکر نشه، یاد نشه، اون امر در جامعه میمیره. وقتی ذکر نشه و یاد نشه، اون امر در جامعه میمیره. به همین دلیل امام رضا علیه السلام روایتی دارن که میفرماد رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه اون کسی که امر ما رو احیا میکنه، زنده میکنه. که گفتن چجوری آقا امر شما رو زنده میکنه؟ فرمود احادیث ما رو فرا میگیره، علوم ما رو فرا میگیره، به دیگران یاد میده، ما رو یاد میکنه. اینجوری ذکر ما، علوم ما زنده میشه. به همین دلیل این مجالس خودش زنده نگه داشتن یاد اونهاست. فکر نکنیم حالا یه جشنیه بشینیم دور هم، همین که به نام اونها، به یاد اونهاست، حتی طرف یه آش درست کنه برای مثلا تولد فلان امام، تولد خانم فاطمه زهرا، و به اسم ایشون پخش کنه، خیلی اهمیت داره. هر چیزی که باعث بشه یاد اونها در جامعه زنده بشه. حتی تو فضای مجازی اونایی که مثلا تبریک بگن به هم، تو استوری میذارن یاد کنن، ذکر کنن اونها رو. یا یه حدیثی از ائمه به اشتراک بذارن. خیلی اینها اهمیت داره. از امامان اهل بیت کتابهایی به دست ما رسیده، کتابهایی که خود اونها نوشته باشن، چون احادیثشون رو که دیگران نوشتن زیاده. جوامع روایی شیعی زیاده، اما کتابی که خود امام با دست خودش نوشته باشه، در نهج البلاغه یه قسمتی داره نامه ها، یعنی مکتوبات امیرالمؤمنینه، که بعضیاش خب خیلی نسبتاً مفصله، مثل نامه منشوری که به مالک اشتر نوشت که چقدر نکات عجیب و غریب درش هست. یا بعضی از نامه هایی که حضرت نوشتن، وصیت نامه نوشتن، که اونایی که حالا به دست ما رسیده، چون یه سری از مکتوبات امیرالمؤمنین در تاریخ داره افتاد دست معاویه، که حضرت خیلی ناراحت بود از این قضیه. در فتح مصر، وقتی مصر سقوط کرد، که در تحت فرماندهی محمد ابن ابی بکر بود که عمرو عاص حمله کرد و ایشونو شکست داد و مصر رو تصرف کرد، و یه سری مکتوبات امیرالمومنین به دست معاویه افتاد. بعد از امیرالمومنین هم از امام حسین، امام حسن، امام حسین، ما هم حدیث کم داریم به دلیل اون خفقان دوره بنی امیه. یعنی کل احادیث امام حسین رو جمع کنیم یک کتاب کوچیک میشه، یا نامه هایی که داشته حضرت مختصر یک کتابچه خیلی کوچیکی در میاد. که خیلی در خفقان بودن، یعنی حتی تو جوامع روای اهل سنت هم از این دو بزرگوار از احادیثشون خیلی به ندرت روایتی رسیده، تا چه برسه بخواد کتابی چیزی از اینها در دست باشه. امیرالمومنین هم کتابهایی داشتن که خصوصی داده بودن به امام حسن و امام حسین، بعضی از کتابها که اونا عمومی نبوده. و حالا چه شده؟ و کتاب امیرالمومنین که تو روایات داریم که ائمه فرمودن پیش ماست اون کتابها، اون نوشته ها، که حضرت چیزایی نوشته بودن ظاهرا در مورد آینده. مثلا یکی از کتابهایی که به حضرت تو روایت ذکر شده، کتاب الملوک، پادشاهان، چه کسایی میان پادشاهی میکنن، مثلا چند سال پادشاهی میکنن، چگونه است، بعد چه اتفاقی میفته. حالا بعد امام سجاد علیه السلام از کتابهایی که به دست ما رسیده، یکی صحیفه سجادیه است که دعاست و دعاهای عالیت المزامینه، که یه بنده خدایی صحیفه رو به زبون حالا درست من یادم نیست، اسپانیایی بود یا حالا کجایی، میخواست اینو ترجمه کنه به زبان اونها، ترجمه کرده بود، بعد داده بود به یکی از اساتید ادبیات اونها که این رو ویراستاری کنه، ببینه من درست ترجمه‌ای که کردم مثلا درسته به زبان شما. بعد حالا دقیقا یادم نیست اسپانیایی بود یا چه زبانی بود، ایشون میگه من کتاب دست این آقا بود، مثلا گفت دو هفته دیگه طول میکشه، دو هفته دیگه رفتم، گفت حالا بعدم مثلا دو هفته دیگه، میگه هی رفتم دیدم این داره منو تأخیر میندازه. بعد گفتم آقا چیه، شما اگه نمیخوای انجام بدی؟ گفت نه، ما تو مسیحیت ما هم دعا داریم، ادعیه‌ای داریم در مسیحیت، ولی این اصلا خیلی عجیبه، این دعاها، این مزامینی که این تو این کتاب آمده، این چیه؟ این کتاب مال کیه؟ مال پیامبرتونه؟ میگه توضیح دادم نه، این مثلا وصی پیامبر ماست، امام چهارم ماست، که خیلی معجب شده بود به این ادعیه صحیفه سجادیه. و خود حضرت علامه آقا جان یه وقتی به بنده توصیه فرمودن، فرمودن رو دوتا کتاب کار کن، یکی نهج البلاغه، یکی صحیفه سجادیه، رو این دوتا کتاب کار کن. که حالا باید کار کنیم، کار که مقداری انجام دادیم، ولی اونی که باید باشه نبوده، خیلی بیشتر از این جای کار داره. یه کتاب دیگه ای که از امام سجاد باز به دست ما رسیده، رساله حقوق امام سجاده، که رساله الحقوق و محدثان شیعه روایت کرده ان این کتاب رو. اونطور من دو دیدم، دو جور روایت شده، یه جور مختصره، یکیش نسبتاً مفصلتره. حالا کسی خلاصه کرده بوده این کتاب رو که 51 حق امام سجاد علیه السلام شمرده، 51 حق از حق خداوند گرفته تا حق پدر و مادر و حق استاد و شاگرد و همشهری و و و حقوقی که یکی یکی رو بر میشموره. یعنی حقوق بشر که میگن همین رساله امام سجاده که 1400 سال پیش حقوقی رو برشمرده برای بردگان و بندگان و اهل ذمه، و یعنی کسانی که تو حکومت اسلامی زندگی میکنن مسلمان نیستن، که چی حقوقی رو برای اینا برمیشموره. و خیلی کتابیه که باید انسان اون رو مورد مداقه قرار بده. حالا امشب که وقت نمی کنیم همش رو بخوایم بخونیم، یه قسمت هایی از این چیز رو شروع میکنیم، از این کتاب رو، اونم به روایت شیخ صدوق، که این که عرض میکنم این به روایت شیخ صدوقه که مختصرشه، مختصر اون کتاب رسالت الحقوق. قال هازهی عن ابی حمزه سمالی، ابو حمزه سمالی روایت کرده که قال هازهی رسالت علی ابن الحسین الى بعض اصحابه، که امام سجاد به بعضی از دوستانش نوشته این رو، که اعلم ان الله عز وجل علیک حقوقا محیطتا بک، بدان که از سوی خداوند متعال بر تو حقوقی است، فی کل حرکت تحرکتها او سکنت سکنتها او حال حلتها. یعنی بدون که از خود برای خداوند بر تو حقوقی است، در هر کاری که انجام میدی، در هر حرکت و سکونی، در هر حالی که در آن هستی، در هر مکانی که بدان وارد می شوی، هر عضوی را که تکان می دهی، هر وسیله‌ای را که به کار می گیری، آن حقوق تو را احاطه کرده است. یعنی همه اینا حق دارن. یک بنده مسلمان این نیست که آزاد باشه هر کاری انجام بده. و بدان که برترین آن حقوق حق خداوند است که از سوی خیش بر تو واجب کرده است، و آن بنیان تمامی حقوق است. که اینم خودش یه بحثیه که اون حق الله بقیه حقوق رو بر ما اثبات میکنه. اینا بحثای فنی بخوایم انجام بدیم جاش جای دیگه است. آنگاه خداوند متعال حقوق را از فرق سر تا نوک پایت به تفاوت اعضای بدن بر تو واجب کرده است. یعنی همه اعضا و جوارح تو بر تو حق دارن. پس آن بلند مرتبه برای زبانت حقی قرار داده است و برای سمعت و بصرت و دستت و پایت و شکمت و فرجت و این اعضای هفتگانه که بدان عمل میکنی حقوقی دارن بر تو. ثم جعل عز و جل افعالک علیک حقوقا، بعد برای افعال تو حقوق قائل شده، پس قرار داده است برای نماز بر تو حقی. نماز حقی داره که باید حقشو به جا بیاری. برای روزت بر تو حقی قرار داده، برای صدقت، برای قربانی و برای افعالت بر تو حقوقی است. بعد حقوق سرایت می کند به غیر تو، به غیر خودت، از کسانی که بر تو حق دارند. بعد یکی یکی می شمره، حالا کیا هستن، بعد اینا رو عنوان می کنه حضرت، که می رسه به اینجا که می فرماد فاما حق الله الاکبر علیک، اما حق خدای بزرگ بر تو آن است، فان تعبده لا تشرک بهی شیئا، این که او را پرستش کنی و کسی را شریک او نسازی. این که خدا را پرستش کنی و کسی را شریک در برای او قرار ندهی، یه موقع شرک در عبادت داریم، در عبادت کسی را شریک خدا قرار ندی، یه موقع شرک در طاعت داریم، شرک در طاعت، شرک در عبادت مربوط به ذات میشه، بندگی کردن عبادت برای خدا فقط که از پرستش بت‌ها و غیر خدا دوری کنه انسان. شرک در طاعت برگشت میکنه به اطاعت کردن، یعنی کسی را اطاعت نکنی در معصیت خدا. اطاعت کردن از قوانین، باید قانون اطاعت کنی، مگر اونجایی که مثلا معصیت خداست، اونجا دیگه اطاعت نداریم، یا اون چیزی که خدا امر کرده انجام بده طرف گوش نکنه، اینجا اطاعت نکرده، سر باز زده از اطاعت که مربوط به دین خدا میشه. حالا فإذا فعلت ذلك بإخلاص، وقتی که تو در بندگی اخلاص داشتی، جعل لك على نفسه ان يكفيك امر الدنيا والاخره، خداوند بر خودش واجب کرده است که امر دنیا و آخرت تو رو کفایت کنه برات. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند. تو بندگی خدا کن، خدا دنیا و آخرت رو تعمیم میکنه. خب اینا توضیحش هم بخوایم بدیم خیلی میشه، میخوایم قسمتهایش رو بخونیم. حق بعدی حق نفسه، حق نفست بر خودت، و حق و نفسه که علیک، حق نفست بر خودت اینه که ان تستعملها به طاعت الله عز و جل، او را به کار بگیری در طاعت خداوند. فتؤدی الی لسانک حقه، پس حق زبانت را به او برسانی، و الی سمعک حقه، به گوشت حقش را برسانی، و الى بصره که حقه، و الى یده که حقه، و الى رجله که حقه، و الى بطنه که حقه، و الى فرجه که حقه. حق تمام اینا رو به جا بیاری و تستعین بالله علی ذلک، و در این کار از خدا کمک بخواهی. یه نکته عزیزان سوال کنم از شما، شما اگر پادشاه می شدید، سلطان می شدید، حاکم می شدید، به رعیت خودتون ظلم می کردید یا با عدالت رفتار می کردید؟ بگید ها؟ کی ظلم میکرد به رعیت خودش؟ هیچ که ظلم نمیکرد. نه سب کن، همه تون پادشاه عادلی میشدی داره؟ شما همه تون پادشاه هستید، رعیتت، چشمت، دستت، پات، گوشت، زبانت، شکمت، فرجت، اینا همه تحت ولایت تو هن. تو با اینا با عدالت رفتار میکنی یا بهشون ظلم میکنی؟ من اگه پادشاه بودم عادل میشدم، الان پادشاه هستی. آیا حق این رعیت خودت رو بهشون میدی یا نمیدی؟ اصلا خبر نداری که چشمت بر تو حقی دارد، فرج و شکم و دست و پا و گوشت بر تو حقی دارد؟ از خبر نداری که بخوایم عدالت کنیم یا نکنیم. اما حق زبان و حق اللسان، اکرامه عن الخنا، حق زبان اینی که او رو از دشنامگویی به دور داری و او را اکرام کنی، بزرگ بداری زبانت را، نذاری هر حرفی برش جاری بشه. زبانت باید بزرگ باشه، هر چیزی به زبانت نباید جاری بشه. تو تویی که مؤمنی مسلمانی، امام صادق فرمود شیعه علی صداش از گوشش اونورتر نمیره، اهل هوچیگری و سر و صدا کردن نیست، هر حرف ناشایستی به زبانش جاری نمیشه. و تعویده الخیر، و او را عادت دهی به خیر و نیکی، نیکویی، که به درستی سخن گوید. آیه قرآن هست، که با مردم به زیبایی سخن گویید. حالا آیش به خاطرم بیاد، قولوا للناس حسنا، با مردم به زیبایی سخن بگویید. آقا یکی از چیزهای زیبایی این که وقتی به دوستت میرسی به هر کسی یک کلمات شایسته‌ای انتخاب کن که وقتی میگی انتقال محبت بدی به دیگران. امکان نداره کسی با محبت و احترام صحبت کنه دیگران باش بدرفتاری کنن، امکان نداره. یعنی امکان نداره شما به طرفی که قربون شما برم، عزیز منی، تاج سر منی، اون به شما بی احترامی کنه. نمیشه چنین چیزی. و تعویده الخیر، به زبانت خوبی به چرخه، حرف بد بر زبان جاری نشه، که این زبانه که چه بلاهایی به سر انسان میاره. روایت داری میگه اعضا و جواره صبح که میشه به زبان التماس میکنن تو رو خدا، تو اگر ما رو جهنمی نکنی ما سر سالم به گور میبریم. میدونی چرا؟ چون بسیاری از گناهان از زبان شروع میشه. یعنی طرف یه حرف ناشایست میزنه که بعد مرتکب عمل مثلا دزدی میشه، مرتکب زنا میشه. این اگر اون حرف ناشایست رو نزنه مرتکب نمیشه. خیلی عجیبه. یعنی اعضا و جواره بسته به زبانن، که اگر بدگویی نکند، بد نگوید، گناه نمی کند. و بعد اونقدر این زبان مهمه، ما با همین زبان مسلمان میشیم، شهادت این میگیم، و طرف با همین زبان کفر میگه، کافر میشه. خیلی باز مهمه این زبان. حضرت می‌فرماد او را بزرگ بدار که حرف زشت از او بیرون نیاید. از کی باید شروع کنیم؟ از زن و بچه‌مون. به زن و بچه خودمون درست حرف بزنیم، بعد یواش یواش ایتش گسترده میشه به دوستان، آشنایان، قربا. و تعویده الخیر، عادت بده زبانت رو به خوب سخن گفتن، عادت بده. و ترک الفضول التي لا فائده فيها، و فضول سخن گفتن را ترک کن، حرفای بیهوده زدن، حرفای صد من یقاز گفتن. در بحث زبان خیلی حدیث داریم، بخوایم بگیم طولانی میشه، ولی عزیزان میگه هر وقت دیدی روزی تنگ شده، سخت به دستت میرسه، یعنی چون بعضی وقتا روزی میرسه ولی سخت میرسه و حال عبادت نداری، بدان که حرف بیهوده گفته ای. روزی یعنی مادی و معنوی تنگ میشه، بدون حرف بیخود زدی. یه تجربه از خودم بگم، خیلی سال پیش بنده با یه آقای حرفی زدم، به شوخی شوخی کردم باهاش، تازه اون شوخی کرد، من در جواب شوخی اون یه لطیفه‌ای گفتم، این بهش برخورد، خیلی هم بهش برخورد، و منم حواسم نشد که از این معذرت خواهی کنم، بگم ببخشید، حالا من مثلا انسان یه موقع به کسی برمیخوره کوچیکی کنه در مقابلش، تواضع کنه. ماه مبارک رمضان، شب 19 ماه مبارک رمضان آماده کردم خودم رو برای احیا، بشینم با یکی از دوستانمون تا صبح عبادت کنیم، ذکر بگیم. تا نشستیم دیدیم در میزنن، دو نفر از دوستان اهل شعر و ادب تشریف آوردن، و که اصلا سنخیتی نداشتیم با هم که بخوایم، نشستن تا نزدیکای اذان صبح نشستن، یعنی شب 19 رفت. ای وای چی شد، خدای از دست دادیم توفیقو. شب 21 گفتیم امشب دیگه، شب 21 نشستیم، باز دیدیم دو نفر در زدن آمدن. شب 21 اونم رفت، من عالیم شد، اون بنده خدا اون حرفو زدی ناراحت شد، تو شوخی کردی ولی اون ناراحت شد. توفیق سلب میشه از انسان، ما مواظب زبانش باید باشه چی میگه. یه موقع هم خطا کرد، آقا من معذرت خواهی میکنم، ببخشید، از دل طرف بیرون بیاد. ترک الفضول که لا فائده فیها، تازه فائده نداره، بعضی حرفا ضرر داره، بعضی حرفا گفتنش فایده نداره، ضرر هم داره. ول بر رو به ناس، و نیکی کردن با مردم با زبان میگه ها، خوبی کنی، اصلاح ذات البین. آقا اونقدر روایت داریم این اصلاح ذات البین خوبه، ثواب داره، یعنی بین دو نفر دوستی ایجاد کنی، دشمنی بین دو نفر رو برطرف کنی، اصلاح کنی، حالا چه زن و شوهر باشن، چه برادر باشن، چه فامیل، چه دوست. ول حسن القول فیهم، و گفتار نیکو. دیدید بعضی غیبت میکنن آقا پشت سر دیگران، تو به جای غیبت بیا حرف خوب بزن. رسیدی به فلان دوستت که از یه نفر ناراحته، دروغ به گوشکانه بگو پیشش بودیم از غا یاد شما میگد، میگفت چقدر دلم تنگ شده برای فلانی، برای اصلاح ذات البین دروغ بگی اشکال نداره. دو نفر رو دوست کن با هم. خیلی از تعریف میکرد. خیلی میگفت پسر خوبیه، خیلی پسر مؤدبیه. خوشش میاد طرف. زبونمون رو به خوبی بچرخونیم. نیش بزنیم به کسی، کنایه بزنیم به کسی، حال بد رو منتقل نکنیم به دیگران. حال خوب. یه بنده خدایی بود، این خیلی خوش زبون بود. میرسید به طرف، آقا دورت بگردم، آقا قربونت برم. اون آدم لذت میبرد با این حرف میزد. هیچ کاری هم نمیکرد، همین زبونش وقت قشنگ میچرخید. قربون صدقه افراد میرفت، همه اینو دوست داشتن. انسان چون با این کلام انرژی منتقل میکنه، چه به پدر و مادرت، به همسرت، به بچهات، به دوستانت. اما با زن نامحرم یک کلمه نباید حرف بزنی. با زن نامحرم نباید حرف، باید حریم داشته باشی. این که میگیم خوش زبون باشی، نه اینکه با زن نامحرم خوش زبون باشی، نه. اینا رو دیگه خودمون میفهمیم. و حق و سم، اما حق گوش، گوش بر تو حقی دارد. حالا ما چقدر این زبون رو ول کردیم. حضرت آقا یک عبارتی داره، میفرماد مراقبه نکرده ای که ببینی با این زبان چه آتشهایی برپا میکنی. یه حرف میزنی طرف ناراحت میشه، میره تو خونش با زن و بچهش دعوا میکنه، تو این آتیش رو درست کردی. یه حرفی میزنی قلب طرف آتیش میگیره، یه بی‌حرمتی میکنی به طرف. یه چیزی هم که شیطان یاد میده به طرف، میگه بذار بگم فکر نکنه ما نفهمیدیم. هیچ کس نمیگه، فکر نمیکنه تو نفهمیدی. فکر نکنه ما نفهمیدیم، همه میفهمن، هیچ کس نیست نفهمه. و حق السمع تنزیه عن سماع الغیبه. حق سمع اینی که نگذاری غیبت بهش برسه. کسی غیبت میکنی اصلا تعارف نکن، آقا غیبت نکنید لطفا، ناراحت میشه. فی نار که ناراحت میشه، اینجا بهش بگی ناراحت بشه هیچ اشکال نداره. آقا غیبت نکن پشت سر دوست من، دفاع کن. حالا میرسیم همین مسئله در مورد برادرت. گوش نکن به غیبت، نمیتونی بگی بلند شو بیرون. میتونی دفاع کن، نمیتونی. و سماع ما لا یحل سماعه، و شنیدن آنچه که حلال نیست شنیدنش. گوشتو باز بداری. تا الان میدونید یه جوری شده، آخه در زمان قدیم که این همه موسیقی و ساز و آواز نبود که طرف موسیقی میخواست گوش کنه، مثلا میرفت یه محلی که یه عده مطرب اونجا میزدن مینواختن. خب انسان نمیرفت اونجا. اما الان تلویزیون رو باز میکنی، دنگ دنگ، هر کانالی یه دنگ دنگی داره. رادیو باز میکنی، هر کانالش یه دنگ دنگ داره. گوشی رو باز میکنی، هر کلیپی یه دنگ دنگ داره. خیلی باید مراقب باشی. روایت داریم خیلی عجیبه، میگه آخر از زمان از سر هر کوی و برزن صدای موسیقی بلند است. زمان قدیم میگفتن آخه چجوری میشه؟ مثلا توی شهر چقدر مگه مطرب داریم؟ هر خیابون و کوچه ای صدای موسیقی بیاد باید نشسته باشن دیگه. نمیدونستن که خب چجوری میشه. الان ما میبینیم از در مغازه رد میشی، از در خونه رد میشی، تو ماشین میشینی، این هم موسیقی. الان رعایتش خیلی سخت تره. به هر چیزی گوش نکنیم. خلاصه گوشت رو باز بداری از شنیدن هر حرفی رو نشنو. هر بی‌حرمتی رو گوش نکن، هر شبهه‌ای رو گوش نکن. گوشت بر تو حقی داره. و حق البصر اما حق چشم، ان تقمزه اما لا یحل لک، ببندی او را از چیزی که بر تو دیدنش حلال نیست. آقا نگاه به نامحرم حلال نیست. نگاه کردن به زن نامحرم حلال نیست. فکر نکنی میتونی به هر جایی نگاه کنی. چشم حقی داره. میگه پیش امیرالمومنین ایستاده بودیم، یه اسبی الاغی چیزی اینا تولید مثل میخواستن کنن. میگه امیرالمومنین سرشو برگردوند. گفتیم آقا مگه گناه داره مثلا نگاه کنی حیوان دیگه؟ نه، اما انسان باید شأن خودشو حفظ کنه. به این مضمون البته. چشمتو بپوشان. روایت میگه وقتی نگاهت بیفته به یه زن نامحرم زیبا، چشمتو ببندی قبل از اینکه پلکت بیاد رو هم، خدا حوریه‌ای رو به عقدتو در میاره. آقا این کلیپ ها، این فیلم های مستهجن، مراقب باشی عزیز من. از به کی بگیم الان مراقب باش؟ از چجوری مراقب باشیم تو فضای مجازی؟ میگه میشه مراقب بود؟ خیلی دوره سختیه، خیلی دوره سختیه. من بارها به عزیزان گفتم اگه کارتون یه جوریه که میتونید این فضای مجازی رو وصل نکنید که ضررش بیشتر از نفعشه. خود من یه موقع یه سخنرانی رو میخوام پیدا کنم، یه مطلبی رو، اونقدر این کلیپ های ناجور میاد که وقتی میخوا این جوون چی میکنه وقتی میره داخل این فضای مجازی، چجور چشم با چشمش چی کار میکنه، بعد این چشم با روان این چه میکنه. پناه بر خدا، دوره افتنان کبیر این دوره عزیزان، بزرگترین آزمایش دهر، بزرگترین آزمایش دهر، بزرگترین آزمایشی که بشر به خودش دیده. ان تغمزه اما لا یحل لک، نگه این فیلم اشکال نداره. فیلمم اشکال داره، فیلم مستهجنم اشکال داره. و تعتبر به نظر بهی، و عبرت بگیر از نگاه کردن هایت، مایه عبرت باشه. هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. ایوان مدائن الانم بقایاش هست دیگه، پادشاهان ساسانی و چی شدن، کجا رفتن؟ کنیزک های نازک بدن، غلامان زیبارو، اسب و استر و سپاه و کجاین؟ خاکشون هم باد داده شده. یه روزی خاک ما هم باد داده میشه، میمونیم و اعمالمون اونور. یا الله، عزیزان چشمتون رو بیا. آقای از دوستان بود قدیم، گفت آقا من نمیتونم نگاهم رو حفظ کنم، تو جامعه از بس نامحرم و اینا هست از چشمم عادت کرده به هرزه گردی، چه کار کنم؟ گفتم این کاری که میگم کن، دیگه جرأت نمی کنی که نگاه کنی. گفتم شب که شد بشین مؤدب روبروی یک ولی خدا، ولی خدا رو در نظر بگیر، براش توضیح بده امروز من چی کار کردم، کجاها به کیا نگاه کردم، چیا گفتم. خودش میگفت سلام علیکم. دو سه روز گذشت میگفت از دیگه جرأت نمی کنم نگاه کنم، از جرأت نمی کنم به نامحرم نگاه کنم. و حق یده که ان لا تبسطها الى ما لا یحل لک. حق دستت اینه که دراز نکنی به سوی چیزی که حلال نیست برای تو. دستت نخوره به نامحرم. یه موقع نامحرم دست دراز میکنه، دست بده، تو نباید دست بدی. دستت نخوره به بدن نامحرم. دستت نره طرف چیزی که بخوای اونو برداری که مال تو نیست. دستت نره طرف اسمسی که به نامحرم بدی. دستت نره، چون تو داری این دستتو میبری. تو پادشاه عادلی هستی. ببین با این رعیتت چه ظلمها که نمی کنی. اینا رو به کار میگیری در جایی که شایسته نیست برای اونها. اولش گفتم کی پادشاه باشه ظلم نمی کنه؟ همه میگفتی تو دلتون ما ظلم نمی کنیم. ببینیم ظلم می کنیم یا نمی کنیم. و اگر اینا رو رعایت کنی میتونی بر قلبت ولایت پیدا کنی. حالا میگه دست دراز نکنی به چیزی که حلال نیست برای تو. فرمود در هر حرکت و سکون حقی هست خدایا. و فرمود از خدا کمک بخواه، نزنی تو گوش کسی که حقش نیست. امضا نکنی چیزی را که گناه هست، نگیری ندهی چیزی را که حلال نیست. به حق و رجلیک، حق دو پایت. ان لا تمشی به ما الى ما لا یحل لک. نروی به سوی با آن دو به سوی چیزی که حلال نیست برای تو. نری طرف مجلس گناه. قدم که برمیداری، ببین این قدمی که داری برمیداری به سوی گناه یا به سوی ثواب. چون اگه قدم تو به کار بگیری داری ازش استفاده میکنی، ظلم میکنی بهش. فیه ما تقف علی الصراط. با این دوتا به روی پل صراط میایستی. فنظر ان لا تزل بک فتردا فی النار. نگاه کن که نلغزی و در آتش نیفتی با این دو پا. این دو پا وقتی محکمن که باش گناه نکرده باشی. پایی که صد دفع رفته طرف گناه اونجا میلغزه. تو اینجا لغزوندی، اونجا میلغزن. و حق بطنی که اما حق شکمت. ان لا تجعله وعاء للحرام. شکمت رو ظرف حرام قرار ندی یه وقت. مال حرام نره تو شکمت. آقا سید الشهدا به کوفیان گفت، فرمود من نوه پیغمبرم، شما رو نصیحت میکنم فایده نداره، چون شکمتون از مال حرام پر شده. یعنی مال حرام بره تو شکم گوش کر میشه. هرچی امام حسین هم موعظه کنه فایده نمیکنه. یکی نگذاری مال حرام بره تو شکمت. یکی ولا تزید علی الشبع. و بیشتر از سیری مخوری. یعنی بخور برای سیر شدن، نه اینکه بخوری برای لذت بردن. گاهی وقت انسان با یه تیکه نون هم سیر میشه. یه موقع بدن غذا احتیاج داره، بهش برسونی، اون یه بحث دیگه است. گاهی وقت انسان خوبه با نفسش مبارزه کنه. یک سفره رنگین افتاده مهمونی رفتی مثلا یه جایی، حالا انواع خورشت‌ها و مرغ‌ها و گوشت‌ها، نفست هورا میکشه، دیدی؟ بگو امشب بد نمیدم، امشب نون و سالاد بخو، مثلا نون و ماست بخو، نون و پنیر بخو. یه جاهایی نگرش دار این شکمو. عرض کردم امیرالمومنین با عمار مقداد یا عمار داشتن کار میکرد تو مزرعه، گفت چیزی داری برای خوردن؟ گفت آقا جان یه کدو بوده من آب پز کردم، کدوهاشو خوردم آبش مونده. از الان فکرشو میکنه آدم میبینه خیلی سخت فکر کردن بهش. حضرت گفت باشه برده بیار همونو میخوریم. آورد تیریت کردن نونو توشو، وقتی خوردن حضرت زدن به شکم مبارکش، گفت فرمود این شکمی که با هر چیزی پر میشه ملعون است اون کسی که به خاطر این شکم بخواد بره جهنم. خب این شکمی که با هر چیزی پر میشه. اصلش اینه که نذاری حرام بره توش، بره حرام تو نه گوش میشنوه نه چشم عبرت میگیره نه عقل کار میکنه. آقا جان خیلی تأکید داشت، میفرمود اهل بطن اهل باطن نمیشه، اهل شکم اهل باطن نمیشن. ما شکمو نباشیم. حق و حق فرجه که، اما حق فرجت او خیلی سخته این دوره. حق فرج ان تحسنه عن الزنا، فرجت را از زنا حفظ کنی. آیه قرآن میفرماد ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید. نفرمود زنا نکنید، فرمود اصلا نزدیک نشید. نزدیک شدنش چیه؟ شوخی کردن با نامحرمه، اسمس دادن با نامحرمه. آقا صورت زنا ملکوتش اونقدر زشته، اونقدر کریهه که اصلا نمیشه نزدیکش شد از زشتی و کراهت، که ارواح مؤمن و کافر ازش فرار میکنه از زنا، از صورت ملکوتیش. بعد کسی که زانیه باید بره کنار او بخوابه. حق فرجت این است که او را از زنا باز داری و تحفظه من ان ينظر الیه، و حفظ کن که دیده نشود فرجت. خیلی مراقب باش، خیلی حواست باشه فرجت رو کسی نبینه. دیدی در لباسایی که از پشتشون بازه و از جلوشون پارست و مواظب باش کسی نگاهش به فرجتو نیفته. خیلی مهمه. آقا جان تأکید داشتن میفرمودن حمام میری، تنها حمام میری لنگ ببندید به خودتون، حتی در تنهایی خودت بپوشان فرج خودت رو، حتی در تنهایی خودت فرجتو بپوشان تا اونجایی که میشه. و حق الصلات و حق نمازت، نماز حقی داره. تا حالا حق نماز رو به جا آوردیم، به خودم میگم اینا رو ها، به شما رو نصیحت نمی، خودم رو نصیحت میکنم. حق نماز رو تا حالا به جا آوردیم، اصلا میدونیم حقی داره نماز. حقش چیه؟ ان تعلم انها وفادتون الله عز و جل. اول این که بدانی که آن فرستاده توست به سوی خدا. شما یک کسی رو میخوای بفرستید به دیدار بزرگی، یه آدم سر و سیاه و کثیف و لباسهای ژنده و اینا رو میفرستی به مهمانی او، به پیش او، یا نه یک آدم معطر مؤدب. میگه نماز تو فرستاده تو به سوی خداست. و انک فیها قائم بین یدی الله عز و جل، و اینکه بدان تو در نماز در پیشگاه خدای عز و جل ایستاده ای. همینو بدون، بعد دیگه سر نمازت مؤدب میستی. همین که بدون خدا نگاهت میکنه. قولی آقا یه مثالی میزد، میگفت شما تو استخر میری سرتو میکنی زیر آب، اگه چهار نفر نگاهت کنن سرتو نگه هم داری اون زیر آب، نگاه میکنن من ببینن من چقدر سرمو زیر آب نگه میدارم. تو نمازم که ایستادی اگه ببینی خدا نگاهت میکنه دیگه سرتو نمیتونی از رکوع بلند کنی، اصلا سرتو نمیتونی از سجده بلند کنی. فاذا علمت ذلک، وقتی این رو فهمیدی، قم مقام الذلیل الحقیر، به نماز بایست بمانند نه جایگاه انسانی ذلیل و حقیر. الراقب و راهب، رقبت کنندهی که ترسان است، از یه طرف دوست داره از یک طرف میترسه. الراجی الخائف، امیدواری که میهراسد، نمیدونه چی میشه، میپذیرن نمیپذیرن، جایی هم نیست که نپذیرن بگی میرم جای دیگه. المستکین المتضرع، بیچاره‌ای که زاری میکند. المعظم لمن کان بین یدی، آن کسی که بزرگ می‌دارد آن را که در مقابل او ایستاده است. به سکون و الوقار، در حرکات نمازت با وقار و سکونت باش، مثل اون نباشی که نوک، مثل کلاغی که نوک میزنه به زمین. زمان پیامبر یه کسی آمد نماز بخون، تونتون سرشو زد زمین بلند شد، پیامبر اکرم فرمود این مثل کلاغی که نوک میزنه زمین، نماز نمیخونه که. تقبلو علیها به قلبک، با قلبت اقبال کن، رو کن به سوی خدا. و تقیمها به حدودها و حقوقها، و حقوق نماز را با حدودش به جا بیاور. آقا این نماز اگه درست بشه بقیه اعمال درست میشه. نماز نمیخونیم اگر خطا میکنیم، نمازمونو درست نمیخونیم، حضور قلب نداریم. فرمود میخوای بدونی چقدر نمازت پذیرفته شده است، ببین نمازت تو رو چقدر از گناهان باز میداره، به همون اندازه نمازت پذیرفته شده است. چون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشاء و منکر باز میداره. و این نماز درست بشه خیلی از امور، همه امور درست میشه. مگه نگفتیم زبان باعث همه گناهانه؟ بالاترین کار زبان چیه؟ نماز. نماز قول دیگه، حالا رکوع و سجدهش میشه فعل. این قبلت قبل ما سواها و این ردت ردت ما سواها. یک کلیدی هم به ما دادن، گفتن میخوای نمازت خوب بشه با حال بخونی. طرف میگه آقا حال ندارم تو نماز. فرمود میخوای با حال بخونی نماز تو؟ ها بله دوست دارم با حال بخونم. فرمود فکر کن این آخرین نمازیه که داری میخونی، بعد از این نماز میگن دیگه شما از دنیا میری، اون نماز رو چجوری میخونی؟ حال میخوای پیدا کنی؟ مسلمان و مؤمن بودن تو این دوره خیلی سخته عزیزان. خدایا رحم کن به ما. رساله حقوق که حالا ابتداشیم تا خیلی کار داره، نمیدونم یه وقتی توفیق پیدا کنیم عباراتشو بخونیم عزیزان. انشاءالله مدده‌های عزیز تشریف بیارن فیضی بدن به مجلس. صلوات نایت بفرمایید.